الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن وصلى الله على محمد وآله حضرت در صفات متقین فرمودند که قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. فرمودند متقین قلبشون محزون است و شرور اونها اونچنان است که به کسی نمیرسه و اجسادشون نحیف است و حاجتشون خفیف و نفسها و شخصیتشون عفیف. همینطور که میدانی این صفات به این راحتی در کسی پیدا نخواهد شد، تمرین میخواد، یعنی واقعا باید آرام آرام کاری کرد که این صفات حقیقتش برای ما کشف بشه. اون چیزی که عزیزان مستحضرن این که اگر طبیعت ما این صفات نشه، بالاخره مثل یه سنگی که طلا گرفتن آخرش هنوز سنگه، اما اگه ملکه اصطلاحاً هست دیگه، اگه ملکه ما شد اصلا دیگه ما ایم و این صفات دیگه بحرانها ما را از این صفات خارج نمی کنه. روی اساس این ذهنیت رو انشاءالله سعی کنید در خودمون تقویت کنیم که چه کار کنیم که این صفات ما بشیم. دو جور مکتب هست، اصلا مکتب اخلاقی هست و مکتب عرفانی. بذار مکتب میگم، خود اخلاق تو دین عرفان هم هست. یه وقت اسم میگن طرف را مؤدب کنید به آداب، یه وقت میگن طرف را متخلق کنید به اخلاق. خیلی بده که شما خوشحال بشید که راست میکنید، باید خوشحال بشید که اصلا راست گفتن منش ماست، اصلا دروغ گفتن مساویست با جنگ با خودمون. یه وقت تلاش میکنیم از ترس خدا و این که آبرمون نره راست میکنیم، خوبه، اما این نیست اون که ما از برکات راست گفتن استفاده میکنیم. برکات راست گفتن وقتیه که روح ما صدق است، یعنی واقعا اگه یه دروغ بگید با خودتون میبینین در افتادین، گریه، زاری، لابه که خدایا نجاتم بده از خودی که دروغ گفت. حالا شما حساب کنین این دیگه آدم با این صفات دیگه منتظر بهشته یا خودش بهشته؟ اینه که فرمودن بهشت مشتاق سلمان است، چون فرهنگ سلمان فرهنگ اهل البیت سلام الله علیهم است. فرهنگ اهل البیت فرهنگی که قلب الهی است نه آداب. دشمنان اهل البیت هم آدابشون که ظاهرا خوب الهی بود دیگه، ظاهرن متشرع بودند ولی دل مرده بود، دل الهی نبود. اونچه که ما تو این جلسات دلمون میخواد با نزدیک شدن با این روایات نصیبمون بشه، این روایات روایت است، کتاب اخلاق ناصری نیست و نظریه ارسطو که یه وقت مرحومه خواجه نصیرالدین طوسی خدا رحمتش کنه خیلی زحمت کشیده، شیعه بزرگواریست، ولی یه وقت میخواد یه آداب بنویسه به روش ارسطویی. هم کل کتاب اخلاق ناصری به روش ارسطوییست، هیچ وقت به درد ما نمیخوره، ما هیچ وقت نمیخوام با روش ارسطویی. یه چیزیست که اصطلاح امروزیش مثلا جنتلمن داره، یعنی آمریکایی و اروپایی مگه دروغ میگن؟ نه آقا دروغ نمیگن، بهتر از ما دروغ نمیگن، اما ما اون دروغ نگفتن ابدا نمیخوایم. ما میخوام یه قلب صادق پیدا کنیم، ما میخوام مثل ائمه بشیم، ما نمیخوام مثل ارسطو بشیم. یعنی اون طبیعتی که مؤدب است به آداب اجتماعی، اون یه دل زنده الهی نیست، اون ادب اجتماعی بهش میگن. خیلی مواظب باشید، یه وقت از استادای اخلاق ما میان یه کاری میکنن که ما مؤدبیم به ادب اجتماعی، پشت چراغ خطر قشنگ وامیستیم، احترام همه را نگه میداریم، ولی نمیدونیم چرا. این مهمه که شما اول ببینید میخواین با خودتون چه کار کنید. من میخوام با خودم چه کار کنم؟ من میخوام که یه آدمی باشم به ادب اجتماعی هست. هومانیست اصلا اومانیست از نظر لغت یعنی ادب رومی، ادب رومی، روم یه ادب خاصی داشته است، یه انضباطی داشته است. ما که نمیخوایم، ما اصلا اینجوری اخلاقمون نیست، مشکلم هست. اینقدر این دوتا به هم گره خورده است، کتابای اخلاق ما هم عجیب این دوتا را قاطی داره. اونجایی که روایت هست متاسفانه گاهی روایت ها با نگاه ارسطویی بررسی میکنی، ما نمیخوام همچی کاری بکنیم. ما خودمون یه چیزی دیگه هم میخوایم بشیم، ما نمیخوایم یه جنتلمن منظم منضبط مؤدب به آداب اجتماعی باشیم، نه، ما میخوایم یکی باشیم مثل اماممون، وقت وظیفمونه که حقوق افراد اجتماع رو رعایت کنیم. مثلا یه جور دیگه ما حقوق رعایت میکنیم، یعنی ما بدهکار مردمیم که حقوقشون رعایت کنیم، یعنی جهنم میریم اگه حقوق مردم رعایت نکنیم. این داستان بلدین همه تون. آقای دعایی تعریف میکردن، آقای دعایی خب مدتی با امام دن، گفتن یک شب امامو دعوت کرده بودن توی جلسه، مردمم در نجف میدونستن بس بالاخره که امشب امام میان جلسه، شروع شده بود. گفتن امام وقتی که اومدن دم در که برن تو اون جلسه، دیدن جا نیست که پاشونه بذارن. خب پاشونم که رو کفش دیگه نمیشه گذاشت، تصرف در حقوق افراد است، واستادن دونه دونه کفش را جاشه تعیین کردن، یه جا پیدا کردن رفت. این ما حق نداریم که رو کفش مردم پا بذاریم که حقوق مردم ضایع میشه، بده کاریم بهشون، جهنم میریم، قلبمون با خدا منقطع میشه رابطش. این اخلاق اصلا یه اخلاق دیگه است، این زحمت داره، این تمرین میخواد، اصطلاح علمیش میگن این انکشافی است. این که شما میبینین اصلا از این فکر نکنین که یه جلسه بشینین چهار تا دستور اخلاقی به شما بدن بلندشین برین عمل کنین، نمیتونید، هیچ که نمیتونید. باید دل با جملات ائمه زنده بشه، زنده زندگی دوست داره. اگه دل زنده شد به این که باید شر به کسی نرسونه مطلقا، این آدمه که نمیتونه شر و وقت برسونه. این آدم با شر نرسوندن زندگی میکنه. چطور شده یکی با راست گفتن زندگی میکنه؟ کیف میکنه که راست گفته است، یکی جون میکنه که راست گفته است. خیلی فرقه، یکی راست میگه پاشم وامیسته، بلاهاشم میچشه، کیفم میکنه. این اصلا قلبش با صدق زنده است، قلبش با محبت زنده است. روش اخلاقی ائمه غزالی خیلی تلاش کرد. غزالی میدونین که بعد از یه مدتی به این نتیجه رسید که کل جامعه اهل سنت منحرف شده است در اخلاقش، فقهش، همش، به خصوص اخلاقش. البته اومد برای نجات جامعه اسلامی کتاب احیاء العلوم رو نوشت. بسیار کتاب خوبی هم است. آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرمودن هر چه حرف حسابی دارد از این آخر عمرش است که شیعه شده است. یعنی کربن میگه اون چه ائمه شیعه اول میگفتن غزالی آخر گفت. غزالی تو کتاب احیا تمام تلاشش همین است که داشتم عرض میکردم، که اخلاق باید احیای جان ما باشه، حیات جان ما باشه. روی اساس باید حوصله بکنیم، هی به همون عرض انکشافی، باید ببینیم بالاخره چطوری میشه که به جایی رسید که به تعبیر امام ما و هم جزء کسایی باشیم که شرور و هم معمونه. یعنی اصلا شر، از شر رسوندن در امان باشیم، هم خودمون هم بقیه از شر ما در امان باشن. وقت این تذکر اون جلسه دادم، این جلسه هم عذر میخوام عرض میکنم، ما نمیخوایم بگیم اون جایی که باید خشم کرد خشم نکرد، میخوایم بگیم اون جا که باید عشق ورزید به پاید از دست ندید. بس این نیست که بالاخره یه جایی ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسفندان، کسی رو این بحث نداره. ما یه چیز دیگه هم گم کرده، محبت. دنیای عجیبیست. این چند جلسه من بیشتر رو این کار دارم، اونجایی که حق است که ما سر طرف را ببریم، که چون حق است باید ببریم، نه چون دلمون حال بیاد. این خاطرم خوبه که عرض کنم سال 60 بود ظاهرن، یا اواخر 60 بود یا اوایل 61، خدمت آیت الله حسنزاده آمولی بودیم، دیدیم که آقا گفتن دیشب تا صبح گریه کرد. حالا منظورشون بود که خیلی گریه کرد. پسرم اومدن گفتن چرا گریه کردی؟ گفتن برای اینکه این جوون رو کشتن. حالا کیا کشته بودن؟ حمید اشرف مسئول شاخه نظامی منافقین اون شب کشته بودن، شب قبلش. ایشون گفتن، پسرم گفت مگه خوب آدمی رو کشتم؟ گفتم نه بابا، قصه میخورم که چرا بد شد و کشتندش، نه اینکه چرا حالا بعدش رو کشتندش. اینه که این آدم رو آدم کرده. خیلی سخته اینا رو فهمیدن. یعنی شما ببینین اینجا، یعنی بالاخره اگه خود آیت الله حسن زاده دست ایشون بود، ایشون میکشتن حمید اشرف یا نمیکشتن؟ حتما میکشتن. اما وجهی که باید کشت یه وجه هست، وجهی این که تماما محبت به عالم داشت و برای عالم اینا کشت و برای همین هم قصه خورد که خب چی تو چرا همچی شد، چرا باید این کار میبره دا. حالا تو جملاتی هم که من یادداشت کردم تأکید هست که بالاخره میشد آدم به یه جایی برسه که در عین محبت به همین، اصلا کشف جوهر محبت و کشدن شر، یه نوع زندگی را شروع کنه. وقت تو اون زندگی همه چیه معنا دیگه میده، اون وقت دیگه معنای ولکن فل قصاصه حیاتون هم پیدا میشه، قوی تر از اینه که زود نتیجه بگیم. اون جلسه عرض شد که نشانه رفاقت نشانه احساس یگانگی با همه است و تقوا یک یگانگی درش هست، نه یک همسانی. چون نمیخوام تکرار کنیم بحث قبرا، همسانی رقابت هست، رقابت دوگانگیست، رفاقت را باید دنبالش باشیم تا یگانگی گیر بیا. پیوندهای ناقص چاره درد نیست و تنهایی انسان را از بین نمیبره. شما دنبال اینین که به یه جایی برسید، منم دنبال اینم به یه جایی برسیم که شر در شخصیت ما نباشه. اون وقت شما میدونین که یکی از کارا که میکنید باید با آدم ها یگانه بشید. از این جهت میخواید یگانه بشید، حالا گاهی یگانگی را گم میکنید. چطوری یگانگی را گم میکنید؟ یگانگی ناقص. یگانگی ناقص یعنی چه؟ یعنی اتحاد قبیله‌ای، عشیره‌ای، حزبی. اینا را خوب دقت کنید، اینا یک سازمان عجیب روانکاوی داره. یه وقت شما با عشیرتون یگانه میشید برای این که دنبال یه یگانه بودید. حالا این یه یگانگی رقابت دار است یا یه یگانگی رقابت کش؟ این رقابت موند، اینه بشگن یگانگی ناقص. این یگانگی درش دشمنی مونده است. ما عش بر همین هم تو اسلام این عشیره نداریم. قرآن میگه اگر به جهت عشیرتون ترک وظیفه کردین منتظر باشین، فتربصوا، که عذاب خدا براتون میاد. عذاب خدا چیه؟ انقطاع ارتباط با حق. جاش چیه گذاشتین؟ ارتباط با عشیره، به ما هو عشیره، غیر ارتباط با رحم است به حکم خدا. و اون که جا خودش حکم خداست. اصلا غربیا چرا اومدن؟ غرب را خوبه که روش وقت بده. غرب سمبل کین است. و حالا من محبت هایی که در غرب هست نشونتون میدم. تمام محبت هایی که در غرب هست محبت هایی است که تو دلش یک کینه خوابیده است. نمونه روشنش خدا رحمت کند آیت الله طباطبایی را، می فرمان لبخندشون به خودشون را فقط نبینید، این همه ظلم به ملت غیر خودشون رو شما ببینید. فرهنگ سکاری به شخص نداریم. ما وقتی فرهنگ رو نقل می کنیم که ممکنه شخصایی تو این فرهنگ باشن هیچ مربوط به این فرهنگ نباشن. حالا شاید برستم عرض میکنم خود مسئله حزب با ببینید. یه وقت شما میگون آقا مثلا اشکال داره که مسلمان ها دوره هم باشن، هر گروهی یکی از ارزش‌های اسلامی را تلاش کنه تقویت کنه. نه، این خیلی هم خوب است. اما فرهنگ حزب جهانی این نیست. خودم میدونید فرهنگ حزب جهانی یعنی ایجاد پیوندی ناقص برای فرار از تنهایی. یعنی میخواد که از اون تنهایی که به جهت بی خدایی براش به وجود اومده فرار کنه. حالا میاد چی درست میکنه؟ میاد یه حزب، اون حزب دارم میگم، یه حزب درست میکنه که یک وحدتی که دنبالش بود گیر بیاره، از این تنهایی نجات پیدا کنه. اینه که به شدت مثلا کیف میکنه که آقا من جز حزب حزب گلیستم، نمیدونم جز حزب جمهوری خواهم. میخواد چیشو از بین ببره؟ میخواد تنهاییش. انشالله مطالعه کنید، ما از بیرون داریم این حزبای دنیا رو نگاه میکنیم. اصلا حزبای دنیا اینجوری نیست که ما شرقیا داریم میبینیم. ما شرقیا درست نه فلسفه غربا، فلسفه غرب و عموما شرقی ها نمیفهمن. چرا؟ چون اصلا به یه زبان دیگه است، به یه آداب خیلی سخت است که آدم خودش رو با اونا یکی بکنه. یکی هم نگاه های سیاسی غربی ها با نگاه های شرقی ها خیلی فرق میکنه. ما میشه دوره هم بشینیم، مثلا ما بشینیم حزب پاسداران مثلا اسلام، اینا بشن مثلا حزب مؤتلفه اسلامی. هیچ، این معنی که ما میگیم غیر اون معناست. یعنی ما میگم آقا بیایم مثلا یه ارزش اینا ما بیشتر روش تاکید کنیم، اونم یه ارزش دیگه رو تاکید کنه، از این موضوع خارج بشیم. اما بپاید شما گاهی خودتون رو گول میزنید. یعنی چی؟ یعنی یه پیوند ناقص را، حالا میگیم چرا ناقص است، پیدا میکنید، روش میمونید، و بعد اون پیوند یگانگی با همه انسانها که در واقع پیوند با خدا نتیجش میشه اونو از دست میدیم. چرا پیوندش ناقص است؟ برای اینکه توش تحقیر رقیب است. ما تحقیر رقیب نداریم، ما تحقیر کفر داریم، نه تحقیر کافر. ما تحقیر
خیلی مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه که یکی داشت میزد این پسر را، آن یکی میزد یتیمی را به قهر، قند بودان لیک بنمودی چو زهر.
یکی رسید گفت آخه چی تو دلت میاد این یتیما بزنی؟ گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را کی زدم ای جان دوست؟ من بران دیوی زدم کو اندروس. یه دیو رفت دست تو این، من میخوام اینو درارم. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد برگرد زد. شما اگه تو نمد یه چوب میزنید، شما که نمیخواید آدم بکشید. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد برگرد زد. آن جفا با تو نباشد ای پسر، بر خوی بد اندر دودر. یه خویی بدی رفته است تو، مادرت گوید تو را مرگ تو باد. این گاهی مادرها لطف میکنن به بچه هاشون، محبت میگن خدا مرگت بده، بهترین دعاست. بچه هم باید بگید الهی آمین. چرا؟ برای اینکه مادرت گوید تو را مرگ تو باد، مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. کی مادر؟ اصلا میشه مادر بگید خدا مرگت بده یعنی خودت را بکشه؟ آن گروشی که از ادب بگریختن، آب مردی و آب مردان ریختن. اونایی که ادب رو نمیخوان که زشتی هاشون رو بیرون کنن. عرض بنده اینجا اینه که پیوندی که چی نمیارد برای ما، این پیوندی ناقصه. اگه بناست من کینه پیدا کنم از فرعون، پیوند ناقص است. من از تفرعون بدم میاد، برای اینکه میرم پیش همین آقا میگم که آقا حلک انت زکا. چطوری میشه آدم بره پیش فرعون بگه حلک الا انت زکا؟ دلت میخواد خوب شی عزیزم؟ تعبیری نه دیگه، حلک این خیلی تعبیر لعین است. خود خدا میگه آقا این بنده ما را فقولا له قولا لینا. چرا؟ چرا خدا این که اینقدر بده دیگه، بدتر از این میشه که فرعون میگه نه بدین باش نرم حرف بزنی. بلکه خوی بدی که رفت از تو درون این درات، من همه تأکیدم اینه که آقا اونجایی که باید خشم کنیم خشم کنیم، بپاید اونجایی که باید خشم نکنید، خدایی نکرده اونجا و خشم کنید. به موسی علیه السلام و به هارون علیه السلام خدا میگه آقا میرین به طرف این فرعون که تقا قولا له قولا لینا، خیلی نرم باش حرف. چرا؟ برای اینکه یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است. به حسین قسم اینقدر زمینه های خوبی در انسان ها هست که اگر ما مبنا را بر محبت بگذاریم، در دراز مدت نتایجی میگیریم که اصلا خود خدا میفرماد اذن یه مرتبه اون که دشمن تو بود میبینی که چی شد، دوست صمیمیت شد. در سوره فصلت یه بحث طولانیست، به لطف خدا اونجا ما بحث طولانی داشتیم. میفرماد اون که عدوت بود اگر که باش برخوردتون نکنی. چرا؟ برای اینکه زهره ای در میان این ابر است، پس این کوه قرص خورشید است. یعنی خب اینقدر باید این مسئله را ادامه بدید تا مشخص بشه ابو سفیان کیه، غیر ابو سفیان کیه. ظاهر قضیه که همه، شما وقتی حضرت اومدن به میدون همه که طرف ابو سفیان بودن. چی تو شد که ابو سفیان از بقیه جدا شد؟ خلق خوش محمدی صلوات الله علیه. عشق بالغ انسان متقی یک پیوند تعاونی نیست، یک محبت است در عین حفظ فردیت. اینو من قبلا هم اشاره کردم، عشق تعاونی که چیزی نیست. خب معلومه شما به ما محبت کردید، ما هم به شما میکنیم، این که چیزی نیست. این که من در خودم چشمه محبت رو لای رو بکنم که بجوشه، این خیلی سخت است. عشق متقیانه عشقیست که عشق از ما شروع میشه. یکی هم این که نه چون به ما محبت کرده است، نه، و نه چون به ما محبت میکند. اینم بعدم میگیم، اینم عشق خودخواهانه است. نه، من اصلا نمیتونم محبت نکنم، من زنده میشم انشاءالله به لطف خدا به محبت کردم. میگه عشق بالغ نه عشق تعاونی یک محبت است. تو وقت این در عین فردیت یه نکته مهمیه. من محبت نمی کنم که شما بشم، شما من بشی، من میخوام خودم باشم، تو هم خودت باش. این که گاهی مثلا میگم آقا حالا ما بخوایم بیام هممون مثلا یگانه بشیم، یعنی چی؟ یعنی من نباشم خودم؟ این یخته بعدا انشاءالله بیشتر کار میکنیم. این فردیت اگه نباشه، من انتظار داشته باشم شما، حالا که من خیلی به شما محبت کردم، به اون که من رأی دادم شما هم رأی بدی، پس تو منو خریدی. من نمیخواستم. این اینه که نمیگن محبت، که این عشق نیست. عشق این که تو خودت باش، خود باشی و خود شوی. من یه کاری کنم که من بتونم محبت به شما ببرزم اونجایی که باید محبت بفرزم، یعنی گوهر محبت ورزیدن رو دفع نکنم از ترس اینکه یهو شما مثلا نعوذ بالله سوء استفاده میکنی. یه حرفا جاش اینجا نیست که گاهی شیطان میگه نه آقا پر رو میشه. خب به من چه، میخواد پر رو نشه، من محبت نکنم برای اینکه یهو اون پر رو میشه. یعنی وقت چیکار کنم؟ یعنی کجاش بالانسه؟ مگه همه اصلا بسیاری از محبت اولیا و ائمه سو استفاده کردن. یک موردش یادتون بیارم، دوتا خلیفه بعد از اینکه اون همه بی حیایی کردن و فاطمه زهرا سلام الله علیها اعلام کردن من با این دوتا رابطم منفیه، قهرم، چون همه اهل مدینه هم شنیده بودن که پیامبر فرمودن هر کس فاطمه ازش راضی نیست خدا راضی نیست. حالا مفصلش، حالا کی را زدن؟ همسر امیرالمومنین. خونه کی آتیش زدن؟ خونه امیرالمومنین. میان پیش همین امیرالمومنین میگن که آقا شما واسطه بشو فاطمه ما را بپذیره. نمیدونین این چه عجیبه زبا. چرا میفهم؟ چرا این دوتا میفهمن که میتونن با اون همه ظلم به امیرالمومنین بیان اینو بگن؟ برای اینکه امیرالمومنین ثابت کرده از شرورش طوری نیست که کسی نتونه بشنزدیک بشه. مگه همین امیرالمومنین نیست که با شمشیرش اونجوری درو میکنه جمعش؟ ببینید، من از این نمونه خیلی دلم میخواد شما پیدا کنید یه چیز عجیبیست که از محبت ائمه دشمنان ائمه سوء استفاده میکنن ولی ائمه محبت رو ادامه میدادن. و آخرش هم اونا میخواست مثل این است که مثلا یکی بره یه جا دزدی پول یکی را بدزده. حالا به نظر شما این پول دزدی خیرم برای اینا داره؟ خب نداره. از محبت ائمه اونا که سوء استفاده کنن که نتیجه نمیگیرن، ولی ائمه هم وظیفه‌ش نیست یه جوری عمل کنن که فضای کینه نشه. من
نمیدونم چطوری اون چه که دلم میخواد بگم بگم، اما میخوام عرض کنم یه چیزیست که شیطان هی حمله میکنه که آقا سوء استفاده میکنند. خب بکنم سخته، ولی آدم رو عوض میکنه، اصلا از یه دنیای دیگه میاردش یه دنیای دیگه. تنفس آدمی که برسد به این که گوهره محبت حیاتش بشه با تنفس بقیه آدم ها فرق میکنه. وقتی که بر خود خواهی خود مسلط شد میتواند محبت کنه، یعنی اصلا نمیشه محبت کرد. و در این حال، در کدوم حال که تونست محبت کنه، انسان خود را فیاض، لبریز، زنده و پرتراوت حس میکنه. یعنی دیگه این آدم اصلا لبریز است، حیات است، یه چیزی دیگه میشه. باید خودخواهیش را بکشه، خودش هیچ بدونه. یه بار دیگه اینو عرض کردم، ما واقعا از خاک کف پای خودمون کمتر. این واقعیت هست دیگه. و حالا شما ببینید، به قول من رو وقت دیگه حالا به اسب شاه بگن یابو. قدیمی ها میگن حالا چی شده، میگه به اسب شاه گفتن یابو. یابو یعنی اسب با پرستیژ کمتر. یابو اسب به حساب درجه دومه دیگه. حالا که چی؟ اینا که ما که اینجوری زندگی نکردیم. عزت نفس آری، ولی شکستن خودخواهی ها که ضرر نیست. یعنی رقیب ما یه وقت عزت نفس ما، عزت نفس در جاییست که شما خودتون را، انسانیتتون رو، اسلامیتتون رو تحقیر کنید. نه اون بعدست، اما خودخواهیمون را کنار بگذاریم، ببینیم دیگه اصلا یه محبتی، یه فیضانی، یه عشق به همه در صحنه میام. و آن که توانایی بخشیدن از خودش را دارد بی نیاز میشه. روش فکر کنیم، یعنی اگه ما یعنی شما چه حس میکنید نیازمندید؟ حس کنید یه دردونه ای به نام من دارید، هی باید اینا احترامش بذارن که یهو نخوره زمین. خب اینجا شما به چه نیاز دارید؟ به اینکه همه به شما احترام بذارن، به همه نیاز دارید. به رفتگره دم کوچه ما نگو یه جوری ما باید عمل کنیم که این فکر کنه ما خیلی مهمی. نمیدونم حالا مثال رفتگره میذارم، یعنی هیچ، همه مردم میشن وسیله این که نیاز شما رو برآورده کنه. حالا اگه عکسش شد، ما خودمون میخوام به همه محبت بکنیم، ما دنبال محبت بقیه نیستیم، حالا اصلا نیاز به هیچ، بی نیاز کامل میشه. این جمله امام رو حتما میدونیم. امام رحمت الله علیه وقتی میرفتن این زوجهایی که ازدواج میکردن میرفتن خدمت امام، خب امام که نمیرستن، یعنی اواخر نمیرستن صیغه بخونن براشون، فقط میمدن دوتایی میرفتن که امام یه نصیحتشون فقط بکنن. امام به قول آقا میفرمود که انگار این جمله، فقط همین جمله رو حس میکردن حق است برای اینا. دائم به اینا میگفتن گذشت کنی. گذشت یعنی اینجا انسان خودش را نیازمنده به بقیه ندونه. یه مثال من بزنم، اگه ما الان شما که از دم در رفتید بیرون، یه لنگ برای شما بستیم خوردین زمین، خب یه جبست که پس خیلی من کم شدم، یقی ما را بگیریم ما را بزنیم زمین، طوری هم این ضررم نکردید. فتدو مثل تو قرآن میگه که دو جا میتونی جوابش را میدین، میتونی هم ببخشی، میگه ببخشی بهتر، نگفت اون کار نکنی. حالا رو این روانکاوی قضیه نگاه کنیم، اگه بنده گفتم که خب چیزی کم نشد، یه وقت دیگه من نیاز دارم که من مهم باشم، این مارا لنگ برامون بس دیگه، ما نامهمیم، آقا چرا همچین کردیم؟ ما تو رو میزنیم به میزمین که مهمی خودمون بمونه، طوری هم نیست. یه رام این است که برسیم به این که نه، این چرا همچی کرد؟ یا مریضه، یا عصبانیست، یا حواسش پرت شده است.
باشه، به نگاهش بکنه.
علامه طباطبایی رحمت الله علیه داشتن تو پیاده رو میرفت، چرخیه اومده تو پیاده رو زده به آقا، آقا رو زده زن، خاک حالو انداختش میزن، بلند شدن خودشون رو میتکنن، بعد من سر چرخیه میگن ناراحت نباش من چیزیم نشد، تو که چیزی نشد. اینجوری علامه طباطبایی ساخته میشه دیگه. این فرهنگ، فرهنگی که بناش بر اینه که این زمون بسته چیزیش نشده باشه، در دل واپس باشه که ما چیزیمون شده باشه. نه، ما چیزیمون نشده، تو چیزیت نشده. خب اینجوری علامه علامه شد دیگه. قصد میراندن بقیه را متقین در خود کشتر، مثلا دلشون نمیخواد کسی از بین بره، دلشون میخواد اینا هم که دارن با گناه از بین میرن ولی که نجات پیدا کنن، یعنی قصه میخورن از این که اینا دارن از بین میرن و میخواهند بقیه زنده بمانن و زنده بودن را در جان بقیه به حد اعلا میخواهند برسانن. ولذا اگر به چنین مقامی کسی رسید همنشین خدا شده است. مگه نه تخلق و بقی حضرت حق نگاه کنید، فقط داره حیه، دائم فیض میده، فیض پویست فیض. یعنی انسان وقتی به قنای حق غنی شد دائم دلش میخواد همه را در سرزندگی و حیات و شادابی نگه داره. عکسش نگاه کنین، آدم های تنگ نظر هست و چقدر مردند. پس ثابت میشه که کسی که خوشحاله که بقیه به تراوند و زنده بمانه، معلومه که خب چقدر زنده است. ببینید حسودا چقدر مردند و شادمانی ها را نثار میکنن اهل تقوا و چنین کسانی دیگر ناتوان نیستن، در خودشون خورد نشدن. آدمی که میتونه محبت کنه این آدم گرفتار خودش و اسیر خودش نیستی که، محبت مبناستی که. ولذاش با شر به بقیه نمیخواهند توانایی دروغین در خود ایجاد کنند. قبوله؟ این بیچاره دبلیو بوش با این روش جدیدی از تسلیحات که میخواد تو دنیا ایجاد کنه میخواد چه کار کنه؟ آدم اسلحه را برای کس دیگه میسازه دیگه، خودش که نمیسازه. میخواد با شر بقیه حس کنه خودش هست، یعنی با شر به بقیه میخواد خود برای خودش درست کنه. خود دروغیست، خود دروغیست. توانایی های دروغی توانایی هاییست که با شر به بقیه به دست میاد، توانایی های حقیقی اینه که با محبت به بقیه به دست میاد. ما میبینیم بشریت تو این قضیه کار کرد. این داستان را حتما میدونید، یه داستانی عرض کردم اون هفته، اینم کنارش، یا آقای گاندی رسیده است به این که تو این جریان با محبت موفق میشید، خیلی هم موفق بوده است. یعنی مهاتما گاندی رو عرض میکنه، یعنی رسیده است به این که از طریق محبت میتونه خیلی موفق بشه. حالا ابقی ابعاد نداره، خب این که داره خوبه. تو اون جریان نمک، دریاچه نمک، خب میدونین که انگلیس ها اومده بودن نمک رو در انحصار خودشون گرفت، نمکی که مال ما یه دوستانی داره. ایشون گفت آقا برین حمله کنید، داخل دریاچه است، نمک‌ها رو بگیرید بیارین، این آبا رو بیارین توی برکه جمع کنیم بخار بشه نمک، نمک دریای خودمون مال خودمون دیگه. انگلیسا نمیذاشت. بعد خب آقا این کارخونه هم که کارخونه خودمونه که نمک‌ها رو اونجا دارن خرد می‌کنن اینا. بعد انگلیس گفت آقا برید کارخونه مال خودمونه، می‌خوام بریم تو کارخونه خودمون. اما هر چی زدندتون جواب ندید. همون فضایی بود اول انقلاب که امام میگفتن به ارتش آقا ما میخوام شما آقا بشین، بچه های ما گل میذاشتن سر تفنگا، دیدین دم نتیجه چی شد دیگه. بعد خیلی زدن هندی ها را، دستور مهاتما گاندی بود که شما نباید دفاع بکنی اما شما حمله نکنی. بالاخره مهاتما گاندی را گرفت از انگلستان، دستور مدا بگیرد گرفت
دستور اومد صبح یه دست شکنجش بدید، عصرم یه دست شکنجش بدید. یه جنرال انگلیسی مأمور شکنجه ایشون شد، یه سطل آب میری خوی آشلاق میزن. هی از انگلستان تلفنی نمیدونم تلگراف آقا حرف زد، هیچی قربان نمیشه، تقاضا هیچ، فقط کتش میخورد، چیز میبافه، یه چیزی داره میبافه. دستورش خیلی هم دستور خوبیه اتفاقا، که ذهن برای این که آشفته نشه مشغول کنید با کارهای دستی، مثلا تئوری شسی. 14 روز اینا زدنش. روز 14 به این جنرال انگلیسی گفته بود آقا ما یه تقاضا از شما داریم، اجازه میدین بگیم؟ این 15 14 گفت آقا خواهش کنم بفرما. گفت ما این جورابایی که برای شما بافتیم این 14 روزه میخوایم خودمون پادون کنیم. میگه این جنرال اصلا داغون شد، قبه ها را کنگ، گفت ما نوکر شما، ما زندانی شما. زان که حالا مولوی برای امیرالمومنین میگه زان که بی شمشیر کشتن کار خوست. بی شمشیر کشتن این امیرالمومنین واقعا حضرت عجیب است که دشمنانش اینجوری میکشه. این چه دستگاهی است که این همه امیدوار است به انسانها؟ موفق بود است یا نه آقا امیرالمومنین؟ یعنی شما تو اهل سنت چند درصد اهل سنت ها دارید که عشق به امیرالمومنین نورزد؟ حالا تا شدت شیعه نیمدن یه بحث است، اینی که خلیفه اول و دوم و سوم که اینا نمیخواستن، خلیفه اول و دوم و سوم همینا میخواستن که الان تو جامعه ما هست که آقا ما یه ور باشیم یه عده دیگه یه ور، ولی خلق علوی نمیذاره. آقا تو سنی باش باش، اما بنا نیست که عشق علوی از تو برد. اگه عشق علوی در تو بره تو نابود میشی. امیرالمومنین قصه میخورن که یه کسی عشق به امیرالمومنین درش از بین برد و وقت این بدبخت میشه. شوخی نیست، امیرالمومنین که شخص نیست، حقیقت هست. نمونش هم شما ببینید، من تقریبا ندیدم که وقتی پای صحبت میاد جامعه اسلامی چه شیعه و چه سنی بالاخره به محبت امیرالمومنین مفتخر نباشه. خب این کم کار نیست، این زمین، یعنی امیرالمومنین امید دارن که این آخرش درست میشه، کارش درست هم میشه. یعنی شما هنوز اول تاریخ بدونید خودتون، بالاخره این تاریخ مسیرش و همین محبت های امیرالمومنین به جایی میرسد که اسلامیون همشون به اون درجه عالی اسلامیت و درجه حقیقی اسلامیت که تشیع است میرسد. این جمله را پس فراموش نکنید که توانایی دروغی است. آقا این بچه‌ای که ببخشید پدری که تو خونه قلدری میکنه که بچه‌ش رو ساکت کنه با قلدری، این ناتوان است. بله یه وقت بچه نفس امارش غلبه کرده است، این فقط با کتک درست میشه. نفس مثلا شهوت، شما حساب کنید یه کسی شهوت حرام تمام شخصیتش گرفته، اینا بهش نصیحت کنیم که فایده نداره، اینا باید یه پشکله بزنیم ترس غلبه کنه بر شهوت، بعد نصیحتش کنه، بعد آخرش ما چون ما میدونیم این گوش شنوان نداره، شهوت اگه غلبه کرد، هوس اگه غلبه کرد، اصلا عقل میره. اینا میگن تهدیدش کنید یا تنبیهش کنید، اما همون قد که نفس اماره بره. یعنی میگن وقتی میخوای حد بزنی به یه مشروب خور اینجوری باید حد بزنی که یه کتاب اگه لا بغله ده این کتاب نیفته، یعنی اینجوری نه که دستمون تا بالا، یعنی یک کتاب بزنید زیر بغل دو. پس عملا پس چرا میخوایم بزنیدش؟ برای اینکه عقلش سر جا بیاد، نه اینکه بدنش سیاه بشه. عقل یعنی ترس باعث میشه که نفس اماره بشیند، عقل بیاد تا بعد حالش رو کنی نصیحتش کنی، بعد نجاتش بدین، از آتش نجاتش بدین دیگه. میخوام عرض کنم اون پدری که میخواد با قلدری با نسق کشیدن بچه‌هاش رو ساکت کنه، این ناتوانی خودش رو داره شدیدتر میکنه. تو این نمیتونه با این بچه حرف بزنه و ارتباط برقرار کنه، این بیچاره ناتوانیش رو پنهان میکنه. این ناتوانترین آدم است، مادرم باشد همینطور باشد، چون این بلا بیشتر برای جامعه هم همینطور. بالاخره اصل ارتباط انسانها ارتباطیست که ما انسانها را انسان بدانیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، محبتشون بکنیم تا بشه انشاءالله. اگه امید به نتیجه دارید راش اینست. اگه میخوان دلتون خنک بشه مثل همون بابایی عمل کنید، بزن تو سر بچه میرن اون زیر تخت میخوابه، دا شما دلت حال میاد که چشمش کور شد آدمش کرده، نه هیچ کاری نکردی، هیچ، فقط تخریب کردی، هیچ نتیجه ای نگرفتی، فقط ضرر کردی. در افراد متقی مرز انسانیت بقیه انسانها شناخته و به رسمیت پذیرفته می شود. بالاخره انسانیتش رو باید ما بپذیریم. اگه حضرت نفرمودن اگر دین تو رم ندارد بالاخره انسانیست مثل تو به مالک فرمودن. ولذا در چنین حالت، در کدوم حالت که مرز بقیه انسانها را ما به رسمیت بشناسیم، دیگه بنده خدا نکنه، خدا هیچ مسلمی را به این زشتی دوچار نکنه که بخواد کسی دیگر استثمار برای خودش بکنه. این خدا میدونه چقدر بده. تمام درهای آسمان غیب به قلب آدم بسته میشه. اگه خدایی نکرده من بخوام شما مال من باشی، چرا من بخوام شما مال من باشی؟ این نمیدونین چقدر بده. این یعنی من دیگه بی ارتباط با توسعه رعفت و رحمت حق باشم، از شما میخوام خدمت بگیرم. همون که میگن استثمار، اگر کسی قصد استثمار کسی را داشت، این آدم دیگه امید صلاح در زندگیش نیست، دیگه خلاص است. حتی اگه شما از بچه دونم که ما در دینمون داریم حق نداره دیگه مرد به زنش بگه آقا این لیوان آبا بده به ما دنوان دستور، این خلاصت میکنه روح است. حالا یه وقت تفاهم است، بابای ما خدا رحمت کنه همه اسیران خاک میگفتن آب کجاست، کار حل میشد. اما هیچ وقت آب کجاست کار حل میشد دیگه خودشون میدونن. حالا ما میبردیم یا مثلا مادرمون میبردن، ایشون که نمیگفت که مثلا این آب بده به ما، که آب کجاست، همه چی درست میشد. ولی دیگه اون زشتی دستورم نبود. شخص اومد خدمت پیامبر صلوات الله علیه، گفت یا رسول الله یه دستور بدیم برم بهش. این آدم خاص بوده، هر کس حضرت یه دستور فرمودن به کسی دستور نده. میگن این آقا دیگه اینا پذیرف داشت می جنگید، دست راستش را قطع کردند، دست راستش با شمشیر افتاد پا از اسب، میخواست بازم به جنگید، میخواست به یکی بگه آقا خیر ببینی این شمشیر ما لا این دست ما افتادش پایین بده. چون این آدم بی دسته خیلی سختش از نه از بیاد پایین دوباره سوار شه. یادش میاد پیامبر گفته چی؟ که دست اومد پایین از دستش، از لا دست شمشیر را برداشت دوباره سوار اسب شد، نمردم موند، افتخاری هم براش موند. یعنی اینقدر پذیرفت دستور نده که برای جهادم حاضر نشد دستور بده که آقا این شمشیر رو به ما بده، ما میخوایم بازم بجنگیم برای خدا. ببینید چطوری میشه بشر یهو روح استثمار یعنی محبت نداشتن به بقیه، میخوان بقیه برای شما باشن نه برای خودشون ببالن. وقتی این شر نیست، یعنی ما وقتی میتونیم به جایی برسیم شرور و هم معمونه میفرماد متقی به جای میرسه که شر نمیرسونه به کسی و احترام به انسانها شخصیت اهل متقی است. تا هر کس، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، تا هر کس از مسیر خودش و برای خودش رشد کند و نه برای من. نمیشه که شما مال من باشی، شما باید مال خودت باشی. هر کس در مسیر خود، من باید کمک کنم به شما اگه اهل عشق و محبتم که شما در مسیر خودت، در اون جهت انسانیتی که خودت
برات سعادتت روش کنیم. حالا یه مثال ساده، مثلا اسلامو ببینیم. اسلام واقعا آقا اینجور بوده؟ اینا رو دروغ میگن، اینا رو اروپایی ها پا ما گذاشتن. همیشه چهار تا خان بودن که قلدری کنن، اما اسلام تاریخش نشون میده که زن و مردها در فضای تاریخ اسلامی کنار هم با هم میبالیدن. امام رحمت الله علیه یه شخصیت سنتی اسلامی بوده. خب شما ببینین همسرشون میگن چی؟ میگن هیچ وقت به من دستور نداد، همیشه جلوی من بلند میشد. این باور بفرمانی فرهنگ ما بوده است. از دوره قاجار به بعد که این اروپایی‌ها اومدند و فرهنگ ما را ریختن به هم، به نام اسلام قلدری اروپایی یه جور اومد. تا 400 سال پیش کلیسای اروپا زده، نه کلیسای حضرت عیسی، معتقد بود زنان انسان نیستند. بخونین تو سوره نساء آیت الله طباطبایی خدا، میگفتن اینها حیواناتی هستن در خدمت انسان. خب شما اینا مقایسه کنین با اسلام. سوره نساء را بخونین. سوره نساء میگه زن و مرد هر دو از یک گوهر به وجود اومده. اینم دروغ است، این اسرائیلی است. هیچ جا نیست که نمیدونم زن از دنده چپ مرد. اینا کی اینا رو گفته؟ اینا کجا تو این قرآن؟ این قرآن نم شما این اول سوره نساء رو نگاه کنید، میگه از یک نفس هم زن، منها به اون نفس برمیگرده دیگه. به مرد که حاکم، اهل ادب میدونه حاکم مؤنثه که نمیشه به مرد برگرده. نفس هم میگن و نفس و ما سواها، ها رو ببینید به نفس برمیگرده. و از همون نفس، یعنی از همون گوهر مردم زنم آفریدم. این اصل اسلام و شیعست با بخشین اسلام است و کل قرآن. میخوام عرض کنم این تاریخ ما، اینم شما همیشه در فرهنگ اسلامی زن و مرد کنار هم میبالیدن برای خود، برای خود این بمانی. یعنی اینجور نیست که مرد مال زن باشه، زن مال مرد باشه. نه، اینا در خدمت همان برای اینکه خود به مقصد برسند. خواهش میکنم روی این بعدنم فکر کنید. این من برای اینکه به مقصد الهی برسم وظایفی نسبت به همسرم دارم تا خود به مقصد برسن. همسرم هم برای اینکه به مقصد خود برسد وظایفی نسبت به من داره، وگرنه اون به مقصد نمیرسد. حالا تو این فرهنگ نگاه کنید چقدر در کنار هم انسانها به هم خدمت میکنن، ولی برای اینکه خود ببالن، نه از ترس شوهره یا از ترس زنه مثلا کنار هم باشند و به هم محبت کنند. گاهی گرگان از ترس این که همون ندارن به هم محبت میکنند. و من نظرم از فرهنگ بعد خانواده اینجوریه. نبین که دست زن تو دست مرد دارن تو چهارباغ اصفهان میرن. دختر بیشتر نگاه کنید، یک گرگان اینقدر از هم میترسند. من گاهی میدونم اینقدر میترسند که به هم احترام میذارن که همو ندارند. این کجا؟ اون فرهنگ توحیدی مادر بزرگ من و پدر بزرگ من کجا؟ پدر بزرگ و مادر بزرگ من و شما اینجوری نبودن. خیلی عجیب بود. بله، حالا نسألک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار.
پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، خدایا بر ما منت بگذار و این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و جهان تشیع را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.